الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. جواهر جلد عرض کنم که 21 البته در رابطه با اقوال علما یه چند عبارت داشت که من اینجا یادداشت کردم که از این نظر کامل باشه. یه مطلب اونجا از محقق کرکی نقل میکنه، محقق کرکی رحمت الله علیه یه رساله در نماز جمعه داره که اونجا به مناسبت اینکه در روایات اقامه جمعه رو برای مختص به امام دونسته و روی این زمینه گفتن در زمان غیبت مشروع نیست، اصلا برای اینکه شرط مقیم جمعه این است که امام باشه، ایشون با در این مسئله نظرش این است که نه، امام خصوصیتی نداره، کسی که منصوب باشه از قبل امام به نسب خاص یا به نسب عام اون هم میتوانه اقامه جمعه بکنه و فقها ها منصوب به نسب عام هستن. در اونجا ایشون صاحب جواهر نقل میکنه فی رسالتی در صلات جمعه عبارت اینه که اتفق اصحابنا علا ان الفقیه العادل الامین الجامع لشرائط الفتوى المعبر عن بالمجتهد الاحکام شرعیه نائب من قبل ائمه الهدى علیهم السلام سلام علیکم فی حال الغیبه فی جمیع ما للنیابه فیه مدخل. خیلی عبارت عرض کنم که پرمحتوا و رسا و حد و حدود دار، ولی تعبیر ما اتفق اصحابونه بر این که فقیه عادل امین جامع شرایط فتوا که بهش مجتهد گفته میشه در احکام شرعیه این نیابت دارد از قبل ائمه خدا علیهم السلام در حال غیبت در جمیع آنچرا که برای نیابت در او مدخل هست و دخالت هست که من جمله نماز جمعه هست، اقامه حدود هست و امثال این. فقط اونجا در ذیل دارد که و ربما استثنى اصحاب القتل والحدود، قتل و حدود رو بعضی ها استثناء کردن که ظاهرا اشاره باشه به ابن زهره در قنیه و ابن ادریس در سرائر و خود صاحب جواهر هم به مطلب اشاره میکنن که مقصودشون اینه، ولی اتفاقا صاحب سرائر یعنی ابن ادریس حتی در همین مسئله حدود که صفحه 471 و 469 سرائر مراجعه بکنی در اونجا عبارتش اینه، می فرماید که فصحی من اقوال طائفه او ذو تحصیل من فقها اینا من فقها اصابتنا لا یفرقون بین الحدود و غیرها من الاحکام شرعیات فی ان للحاکم النائب من قبل الامام علیه السلام ان یحکم فیها کما ان للامام ذالک مثل ما سلف فی الاحکام التي هی غیر الحدود. خود عرض کنم که حلی در سرائر یه همچی عبارتی با این صراحت داره، البته چند صفحه تقریبا بحث میکنه تحت عنوان تنفیذ الاحکام، اون وقت شرایط حاکم رو ذکر میکنه، شیعه باشه، عالم باشه، نمیدونم، حتی مثلا یه عبارتی که در اونجا داره اینه که از شرایط او رو تدبیر در حکم میدونه. البته این نسخه بدله، اونی که هست تدین بالحکم و تدین فی الحکم، این خیلی به اصطلاح رسا نیست در مقابل، یعنی این نسخه‌ای که اینه که به عنوان متن نوشته شده، تدین به حکم یعنی اعتقاد به حکم داشته باشه که قبلا نوشته و جز صفات ذکر کرده، بصیرت داشته باشه، سعه حکم داشته باشه، چی داشته باشه، ایمان داشته باشه، همثال اینا، ظاهرن این همون مسئله تدبیر باشه، اونم تدبیر فل حکم همطور که نسخه بدل هست، که خلاصه نظر به همون عرض کنم که حکومت اسلامیه. و سرش هم اینه که اگر کسی در مورد حدود و دیات به اصطلاح قائل باشه به این که فقیه میتوانه این کار رو بکنه، اجرای حدود الهیه رو بکنه که در حدود الهیه قذف است و مثلا جلد است و سجن است و امثال اینها، خب همه جوری هست و حدود دیگه، مثلا در چند جاست که عرض کنم که سجن ابد هست، عرض کنم که مسئله گرفتن اموال اوست که یا تبین و منه زوجته یا امثال اینها که کسی که مرتب مثلا بشه، خب قهرن اینا یه چیزایی نیست که همه کس بتوانه در جامعه‌ای که سلطنت و قدرت در دست کسی دیگه است او بتوانه این کار رو انجام بده. پس اینا ملازم است در حقیقت با یک اقتداری، همین تنفیذ الاحکام که ایشون در اول در متن در تیز اشاره میکنه، این تنفیذ این احکام که در رأسش حدود باشه، که در حدود سجن دائم هست، نمیدونم جلد هست، قتل هست، رجم هست و امثال اینها، حبسای موقت هست، تعزیر هست، اینا چیزایی نیست که بالاخره اشخاصی که قدرت نداشته باشن، یعنی قدرت حاکم و نافذی در مقابلشون باشه و معذره بتوان این کار رو بکنه. این در حقیقت مستلزمه همون قدرت حکومتی. اون وقت اگر کسی یه همچی حقی رو براش فقیه قائل شد، این معناش اینه که اصلا نه، همون حکومت به تمام معنی کلمه رو میتوانه فقیه داشته باشه به عنوان نیابت از ولی امر حقیقی و ولی امر اصل به اصطلاح. بنابراین من نظرم اینه که حالا اگر یه جایی هم یه فقیهی نسبت به جهات دیگه این نیامد و یا نظر نداد، این دلیلی بر این نمیشه که در اونجا نیابت رو به اصطلاح و ولایت رو برای فقیه قائل نیست. مثل خود صاحب جواهر، اگه صاحب جواهر رو همین که آخرای جلد اوله در مسئله حدود اینا، اونجا خیلی به اصطلاح طرفدار جدی ولایت فقیه هست و استدلال میکنه و یه عبارتی داره که خیلی، البته این کم نیست از مرحوم صاحب جواهر، از این عبارت ها همه جا داره، ولی اینجا هم قراره، میگه افرادی که وسوسه میکنن در این مسئله ولایت فقیه میفرماید که ما زاغ تعمل فقه شیئن ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا. کس که در ولایت فقیه خدشه بکنه، این اصلا بسید که تعم فقه رو نچشیده و از لحن قول ائمه علیهم السلام و رموز فرمایشات اونها چیزی رو درک نکرده. به این شدت میکوبه کسی که بخواد دغدغه بکنه و وسوسه بکنه در مسئله ولایت فقیه، ولی در این حال خودشون در همین جا در ذیل عبارتش که صفحه اینجا نوشتم جلد 21 صفحه 397 در اینجا در ذیلش ایشون میفرماید که البته در اون چیزهایی که میدونن که شیعه نیازی در زمان غیبت به اونها پیدا نمی کنن، اینا رو دیگه دلیلی نداره بر این که مثلا برای اینها اون اختیار رو و اون ولایت رو قرار بدن، که همین مثال جهاد رو میزنه، جهاد ابتدایی که البته ایشون تعبیر میکنه ازش به جهاد دعوت، چون یه وقت جهاد به اصطلاح به عنوان دفاع در مقابل هجوم به بلاد مسلمین، یه وقت در مقابل دعوته، یعنی نه اونا هم کاری ندارن ولی فقط ما نظرمونه که اونها رو دعوت به اسلام بکنیم، که این خودش توی یه روایات عنوان هم داره که چجور دعوت بکن، قبل از دعوت جایز نیست جنگ کردن به اونها، کیفیت دعوت رو در باب جهاد بهش اشاره میکنه. مقصود اینه که مثلا میگه مثل جهاد دعوت که میدونن ائمه علیهم السلام زمینش برای شیعه پیدا نمیشه، بنابراین نه این جهاد دعوت رو ولایت برای اینها قرار ندادن. اون وقت بعد یه روایتی از حضرت صادق علیه السلام نقل میکنه که میفرماید که همون ظاهرن همون روایتی باشه که اشاره میکنه به چند تا گوسفند، میفرماید که اگر به قدر این شبیهات من چیز داشتم، یعنی شات کوچولو به اصطلاح بعد این بزغاله ها مثلا یا چیزا، اگر من به قدر اینها یار و ناصر داشتم من اقدام میکردم و حکومت رو به دست میگرفتم، که بعد راوی هم میگن که رفت شمرد اونها رو دید 40 تا، اینطور کتاب جواهر نام میگه من شنیده بودم و قبلا 17 تا به نظرم، حالا 40. مقصود صاحب جواهر به این جمله تمسک میکنه که خود امام صادق علیه السلام هم عرض کنم که مسئله جهاد دعوت و اینطور چیزا براشون زمینه نداشت لعدم وجود ناصر، بنابراین دیگه برای نوابشون در زمان غیبت دلیلی نداره که این ولایت تعیین بکنن. ولی خب این البته نظرتون باشین، خودش به عنوان یه شبهه‌ای بود که ما در ضمن اون چند اشکال و چهار اشکالیش هم همین بود که جواب دادیم. علاوه و حتی گفتیم که از نظر ادله هم از نظر روایات هم در باب جهاد ما انشالله ممکنه در ضمن مباحث آتی اشاره بکنیم، که اشاره هم قبلا کردیم که ما حتی معتقدیم که نه در جهاد دعوت هم و جهاد ابتدایی هم فقیه ولایت داره و میتوانه این کار رو بکنه. و بعدم دیدم که خود صاحب جواهر هم که در باب جهاد ولو نقل اجماع و این حرفا میکنه، ولی خودش میگه که لولا اجماع نه هیچ احتیاجی نداره به این که حتما به اذن شخص امام باشه و فقیه هم میتوانه این کار رو بکنه، که امام هم دیدم با اینکه در تحریر الوسیله ایشون عبارتش اینه که احتیاج داره به اذن امام، ولی در ولایت فقیه و در کتاب ولایت فقیه در اونجا نمی فرماید که فیه تعملون در اونجا. منظور اینه که حالا صاحب جواهر هم مسئله رو یعنی مانع کار رو به اصطلاح میخواد لغویت در مورد جهاد یا در بعضی از مسائل اینها تحت این عناوین بگه که مثلا دلیلی نداره بر این که امام یه همچی ولایتی بده، با اینکه که میدونه لتالی الی یوم ظهور امام زمان علیه السلام فقیه همچی زمینه یا فقهای شیعه همچی زمینه براشون پیدا نمیشه، ولی علایالن اصل مطلب رو عرض کردن با این لحن ایشون باز بفرماید که و فی المراسم مال سلار قال فیها فقط فوزو، که این من باز از جواهر نقل کردم، فقط فوضوا علیهم السلام الى الفقها اقامت الحدود والاحکام بین الناس بعد ان لا يتعدى واجبا ولا يتجاوز حدا و امروا عامة الشیعه به معاونت الفقها على ذلك ما استقاموا على الطریقه. که اینم عرض کنم که سلار هم ایشون هم عبارتش این مطلب معناست که واگذار کردن ائمه علیهم السلام به فقها اقامه حدود. و عرض کردم که اقامه حدود و احکام، حالا همون قضاوتی که مثلا بین مردم میکنن، خب اینا غالبا لاینفک است از اینکه زوری و قدرتی به اصطلاح باید باشه تا اینکه طرفین تسلیم باشن. البته دعوت کردن ائمه علیهم السلام به اینکه شیعیانشون به اینها مراجعه بکنن و به طاغوت مراجعه نکنن و ترازی بکنن، حتما برن یه فقیر رو انتخاب بکنن، خصومتشون رو پیش اون ببرن، و وقتی هم که او حکم کرد تا من حکمه به حکمنا، عرض کنم که پس واجب است که قبول کردن. خلاصه به عنوان یه وظیفه شرعی دستور دادن به این که شیعه از فقها که حکم میکنن تسلیم باشن، که احتیاجی به قدرت نداشته باشه. ولی خارجن میبینیم که این مسئله است که در خود شیعه خب احتیاج داره به اعمال قدرت، و بنابراین اگر مخصوصا در مورد حدودش اینا، این است که این ملازمه داره با اصل مسئله اینا و اصل ولایت فقیه به طور کلی. خب این عباراتی است که عرض کنم که از کلمات فقها استفاده میشه، که آدم اگر در مزان نشم مراجعه بکنه باز عبارت بیشتر که دلالت داره برای این که این یک مسئله است که خلاصه در زمان غیبت فقیه نائب مناب امام است در فی افل امور راجعت الی شیعه و الی مسلمین و الی الناس، که اینها حق دخالت در اینها دارن. اگر بتوانن که این رو خودشون به کف بیارن و به دست بیارن و اعمال بکنن، این کار رو باید بکنن، همینطوری که خود امام واجب است اگر بخوان کنارش بزنن و نگذارن که کارهای امامت رو انجام بده، خودش قدرت رو به چنگ بیاره و این کار رو انجام بده. خب این تمام شد، حالا دیگه به همین مقدار اکتفا میکنیم. بعد حالا میریم سراغ ادله‌ای که میشه اقامه کرد بر ولایت فقیه در صورتی که این مقدار شاید از مواضع مختلفه کلمات علما و فقها تحصیل اجماع و اتفاق و بالاتر از اجماع و اتفاق خلاصه میشه کرد بر این که فقیه ولایت داره فی جمیع مال الائمه علیهم السلام که ان یفعلوا، البته در رابطه با سیاست مدن و سیاست کشورهای اسلامی و مردم مسلمان، اینا هم دارن این مطلب رو و خیلی شاید احتیاجی به دلیل نداشته باشه، ولی در این حال ما میتوانیم که ادله زیادی اقامه بکنیم از کتاب و سنت و عقل یا بنای عقلا. خلاصه اینها ادله زیادی از همه اینها میتوان اقامه کرد بر این مسئله. و واقع مطلب اینه که اگر انسان مراجعه بکنه به اقوال، به روایات، به روش ائمه علیهم السلام، این براش هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمیمونه. ولی ممکنه که در بعضی از جزئیات، در بعضی از موارد مثلا یه دلیلی پیدا بکنیم که اون دلیل دلالت بکنه که نه، این کار فقط کار خود امام علیه السلامه و امام معصومه. مثل نماز جمعه مثلا که اتفاقا صاحب جواهر دم روایتی هم نقل میکنه که در اون روایت اینه که کسی حق ندارد غیر از امام نماز جمعه رو اقامه بکنه، و حکم بین الناس بکنه و چی بکنه. و این روایاتی عرض کنم که از این قبیل هست که این روایات البته ایشون اونی که بیشتر روش تکیه کرده اینی که میخواد از نظر سند ضعیفش بکنه و تضعیفش بکنه، ولی من به نظرم این تنها این مضمون نیست و این روایت نیست که ما وقتی که سند این رو خراب کردیم و گفتیم که تلقیه به قبول نکردن و لذا مثلا مرحوم شیخ هور در وسائل نقل نکرده، نه، مضمون روایت دیگری هست که این مضمون رو داره و حلی که عرض کنم که اشاره کردیم و بعدا هم انشاءالله اشاره میکنیم، نه، این روایت اولا امام منظور امام معصوم نیست، یعنی پیشوای مسلمین، یعنی چیزیست که نماز جمعه که یک بسیج همگانیست به اصطلاح برای امت و مربوط است به این که مسائل سیاسی از آفاق و از خود کشور اسلامی برای مردم گفته بشه، این قهرن باید یک کسی باشه در جریان امور سیاسی باشه و اون غیر از حاکم و سلطان و مقتدر فعلی به اصطلاح کسی دیگری نیست. بنابراین اصلا وضعش برای این جهت وقتی شده، قهرن باید یک کسی که قدرت در دستشه و سیاست در دستش نهار بکنه. و این امام هم که در اینجا میگه یعنی کسی که امام یعنی پیشوا و رهبر مسلمینه، نداره امام معصوم، که مثل همون جهت که عرض کردم در روایات مثلا بعضی میگه امام عادل. این امام عادل، امام در اینجا منظور امام معصوم نیست، یعنی امام یعنی پیشوا. حالا این دو جوره، امام جائر داریم، امام عادل هم داریم. حالا این روایت بر فرضم که مثلا فرض کنید که منظور تصریح بکنه که نه الا الامام المعصوم، این باز منافات نداره، با این که اگر گفت که امام معصوم باید این کار رو بکنه، مثلا جهاد به دست امام معصومه، این معناش این نیست که یعنی خود امام فقط مباشرتاً باید بره به جنگه فرماندهی لشکر رو بکنه، نه، خب یعنی اذنم بده یا یک کسی رو معین بکنه بگه شما با این تبعیت از این بکنید، با این برید مثلا به میدان جنگ، اینو فرمانده مثلا قرار بده، یا فرض بفرمایید که خودش اذن بده هر چی هست، اینم اگرم باشه که لا یتولل جهاد الا الامام، این معناش اینه که امام مباشرته، یعنی باید سر نفت دست او باشه. حالا سر نفت دست او باشه یه وقتی است که عرض کنم که خودش اذن میده، یه وقت یه نفر نایب معین میکنه، اون نایب هم که معین میکنه یه وقت نایب عامه یه وقت نایب خاصه، و بالاخره باز از اختیار امام بیرون نرفته. پس اگر ما روایتی دلیلی پیدا کردیم برای اینکه فقیه در زمان نیاب در زمان غیبت نایب امام علیه السلامه، پس اینا با هم منافات نداره. این مثل این که فرض بفرمایید میگه لا یتولا امور مربوطه به میت را الا ولیش، ولی هم مثلا فرض کنیم پسر پدرش، اینا لا یتولا و لا یجوز لغیر ولی این که این کار را رو انجام بده. بعد از اون طرف میاد میگه که حالا خودش اومد یه نفر اذن داد، خب میگه اشکال نداره دیگه، با یه معنای این که حق نداره کسی غیر از او، معناش این اختیار در دستونه، حالا خودش انجام بده یا به کسی اذن بده که تو این کار رو بکن نیابتن از من یا وکالتن یا خودت مثلا این کار رو. حالا این روایات هم معناش این میشه، نه معناش اینه که منحصرن به اصطلاح باید مباشر و جهاد کننده یا اقامه کننده نماز جمعه باید خود امام باشه. و این مطلب اگه در ذهنتون باشه در خیلی از عرض کنم که مسائل اینها به درد میخوره که عمدش در همین مسئله نماز جمعه هست و نماز عیدین هست که در اونجا میگه لا صلات مثلا لا صلات فطر و عزها الا به امام، که اون الا به امام میگه، اینو گفت فکر کردن که نه امام یعنی امام حتما باید به عرض کنم که خود امام این کارو بکنه. و یا در زمان او یا به اذن او و به اذن خاص او، خب این به جای خودش درسته، ولی اگه ما یه دلیلی پیدا کردیم که نیابت رو ثابت کرد برای فقیه در جمیع امور، یکی از اونها همین وظیفه مختصه به امام هست راجب عیدین یا راجب جمعه، خب اون میتوان انجام. و چی؟ خب حالا من معتقدم، حالا این در مسئله نماز جمعه، این رو بعضی از فقها ها عرض کنم که مثل امام گویا نظرشون این باشه که اصلش اصلا نماز حتی در زمان حضور هم به اصطلاح واجب تخییریه و واجب تعیینی نیست. واخ اگر کسی این معنا رو حتی در زمان حضور امام اینجور بدونه، در زمان غیبت هم خب قهرن همینجور میشه، واجب تخییری میشه. ولی اونهایی که واجب تعیینی میدونن، یعنی در زمان حضور، کما اینکه از روایات عرض کنم که و از آیه شریفه، اینا اینجور استفاده میشه به این که خدا از این جمعه تا جمعه آینده 35 نماز واجب کرده، یکی از اونها جمعه است که فرض الله فی حل اجتماع یا اجتماع الیها جعل اجتماع الیها فریده، و یکی نماز جمعه است و اون نماز جمعه است، یا اذا نودی الصلاه من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. ظاهرش اینه که نماز جمعه که منعقد شد بر مردم حضور در این واجب است. وقت اگر اینجور که این البته با فرمایش امام منافات نداره، ممکنه اصل اقامش رو به اصطلاح یعنی که کار امام هست که امام متصدی اقامه به اصطلاح جمعه است، این واجب چی باشه؟ واجب تخییری باشه. یعنی امام اگر چیز کرد، خاص مانعی مثلا نداشت، می توانه اقامه بکنه به عنوان واجب. اما اگر امام واجب کرد، حضور دیگران عرض کنم که مردم در نماز جمعه که از طرف امام یا از طرف منصوب من قبل الامام چی شده، برپا شده، حضور مردم واجب میشه در اون با اون شرایطی که داره اینا. علی ای حال وقت در زمان غیبت هم من حرف عرضم اینه که در زمان، حالا هرچی در اونجا گفتیم میخوام بگم در زمان غیبت هم همونجوره، فرق نمی کنه. یعنی اگر ما در اون زمان گفتیم حضور واجبه در صورتی که امام معصوم اقامه بکنه یا منصوب خاص من قبل امام، در زمان غیبت هم اگه فقیه به اصطلاح جامع و شرایط اقامه کرد، حضور در او واجب میشه. که الان ممکنه که عرض کنم که در زمان ما خیلی قوی است، یعنی من اعتقادم اینه که اصلا واجبه که الان ولو غیر امام به اصطلاح چی میکنه اقامه میکنه، اجتماع دیگران و حضور عرض کنم که در همچین نماز جمعه واجب است و روایات هم دلالت بر این معنا داره. و این ممکن است که در زمان که قدرتی به اصطلاح برای فقیه نباشه، در اون زمان این جهت رو نداشته باشه، ولو در همون زمان هم اگه محظوری به اصطلاح در کار نباشه، اون وقت دیگه مربوط به خود فقیه میشه که فقیه چون یه وجوب به اصطلاح تخییری داره، خب نه اون رو میبینه که نه الان کاری نمیتونه صورت بده، قدرتی در دستش نیست، این فقط تنها همون جنبه امام جماعتی است و مسئله نماز است و موعظه است و دعوت مردم به تقوا، اون رو میبینه اون خاصیت امام جمعه ای رو نداره و به اصطلاح ممکنه که حساسیت مثلا طاغوت رو هم سلام علیکم تحریک بکنه، خب صرف نظر میکنه از اقامش. اما اگر یه جایی این مسائل و این مشکلات نبود اقامه کرد، نه در اونجا بر مردم هم واجب باشه. حالا ایانه حالا فعلا به این مسئله نماز جمعه اینا. یه دلیل ما که روزای اول هم اشاره کردیم اجمالا که عرض کردم مرحوم آقای بروجردی این جهت رو عرض کنم که می‌فرمود، و اون این بود که فقه ما و روایات ما عرض کنم که جنبه حاشیه داره نسبت به فقه اهل تسنن اینها، که معناش اینه که اگر یه چیزی در بین عامه و فقهای عامه مسلم شد ولی ما روایتی هم برای مطلب نداشتیم، اگر روایتی برای این مطلبم نداشته باشیم از طرف ائمه معصومین علیه السلام، همون معنا بر ما کفایت میکنه. چرا؟ برای اینکه میگیم که امام که انه جنبه نظارت داشته بر اون چه که متداول بین مسلمین و فقهای عصر خودش بوده، بر اون مسئله نظارت داشته. اگه یه جایی یه چیزی که بین اونها متداول بود و یا فتوا میدادن و عمل میکردن بر طبقش، امام اعتراضی نمیکرد، ولو به زراره ولو به دیگران، که ولو فرض بفرمایید که اظهارش ممکنه براشون معذور داشته باشه، خلاف تقیه باشه، ولی بالاخره پیش اصحاب خودشون این تنبیه بر این میکردن که این مسئله اشتباهه و نباید اینجور باشه، این حکم خدا نیست. حالا اگر یه جای اومدن و نه، با اون که یک تسلم کاملی در بین فقها و در بین مسلمین داشته باشه و ائمه علیه السلام اعتراضی نکردن، که اگر بود به ما هم میرسید، نکردن ما میفهمیم اون مطلب حقه. یه مثالی زدم، مرحوم آقای بروجردی مثال میزد و الان اتفاقا همین هم همینجوره. ما شما در روایات نسبت به رکعتین اخیرتین، یعنی اون حمدی که خونده میشه یا تسبیحات اربع، یه دلیلی روایتی که بیاد بگه در رکعتین اخیرتین اخفات واجبه، ما پیدا نکردیم که واجب است. بگه یه روایتی بیاد بگه جهر و اخفات رو عنوان کردن نسبت به رکعتین اولتین، اما نسبت به تسبیحات یا حمد هر چی که خونده میشه در رکعت اخیرتین، این یجب و فیه الاخفات، این رو نداره، روایتی نداره این معنا رو. ولی این مسئله از اینجا که این مسئله در میون چیز، در میون فقهای اهل سنت و روش و عمل مسلمین بر این بوده که در رکعتین اخیرتین چیز بلندی نمیخوندن، و اگر حمدی یا چیز دیگر میخوندن یه آهسته میخوندن، و از طرف ائمه علیهم السلام هم اشکالی به این مطلب نشده، یعنی نفی نشده که این درست نیست. همین رو ما امضا میفهمیم و همین رو در فقه خودمون میتونیم بهش استدلال بکنیم. توجه فرمودید؟ و عرض کردم که ایشون نقل میکرد که راجع به همین رکعتین اخیرتین بعضی فقها ها میان تمسک به این جهت میکنن، میگن که پیغمبر اکرم وقتی که نماز میخون در رکعتین اخیرتین، اصحاب که نقل کردن دارن مثلا ابن عباس یا کسی دیگر، اینها در اصل این مسئله که آیا در رکعتین اخیرتین اصلا چیزی باید بخونه آدم یا ساکت باید باشه، این خودش مطلبی که دلیلی هست برای اینکه در رکعتین اخیرتین چیزی باید خونده بشه چیزی نباید خونده، هم خونده بشه تسبیحات اربع خونده بشه چیزی دیگر خونده بشه، یا اصلا ساکت بیسته چند لحظه مثلا ساکت. اینا خودشون اختلاف کردن. بعد بعضی ها اومدن گفتن نخ لازمه که چیزی خونده بشه، دلیلش هم اینه که ما پشت سر پیغمبر که ایستاده بودیم در رکعتین اخیرتین دیدیم محاسن حضرت حرکت میکنه، این دلیل بر این بود که یه چیزی میخونده. و دیگری میگه نه مثلا اینجور نبوده پس معلومه چیزی نمیخونده. بلد یه اینجور استدلال در این مسئله که آیا هل یجب در رکعتین اخیرتین از سکوت
یا قرائت مثلا چیزی به اینجور استدلال میکردن، پس اینش مسلمه که در رکعت اخیرتین پیغمبر اخفاتن عملی چیزی اگرم میخونده اخفات میکرده. حالا بعد که ما اومدیم به حسب ادله خودمون اثبات کردیم که تسبیحات اربع مثلا باید خونده بشه، وقت این رو یواش بخونیم یا بلند بخونیم، میگیم پیغمبر مسلمن روشش، سیرش، سنتش، هرچی میخونده و قاعدتا روی اینکه ائمه علیه السلام فرمودن در رکعت اخیرتین مثلا تسبیحات خونده بشه یا افضله، خب پس معلوم شده باید یواش خون که پیغمبر مسلم روشیم. این یه نحوه استدلالیست که در خیلی از فروع فقهیه که میبینید که مسئله حتی پیش فقهای خودمون مسئله مسلم شده، ولی وقتی میگردیم تو وسائل و جای دیگه مزانش کنیم یه روایتی مثلا بی اشکالی از نظر سند، از نظر دلالت برای مطلب نداریم، ولی مطلبم اینجور که فقها ها دقت میکردن هیچ اشکالی نمیکردن. این سرش همینه که در بعضی از مسائل عرض کنم که بوده که در میان فقها ها اینجور بوده و ائمه همی که اعتراضی نکردن و روایتی بر نفی اونها نرسیده همین دلیل بر امضاست. حالا این مسئله امام هم مسئله ولایت و حکومت و تصدی امور مردم و سیاست در دین، این رو ما همینجور میبینیم که نه در طول تاریخ ائمه علیهم السلام این مسئله بوده که افرادی به نام امام، به نام خلیفه، به نام والی زکات جمع میکردن، مقاسمه میکردن، اراضی خراجیه رو اجاره به اصطلاح میدادن، چی میکردن؟ خراج میگرفتن، زکات جمع میکردن، بعد مصرف میکردن، قضاوت میکردن، حکومت میکردن، در اموال برای صغار فرض فرمان قیم قرار میدادن، ناظر قرار میدادن، حتی امام جمعه مثلا معین میکردن، برای ولایات امیر معین میکردن، مالیات میگرفتن از مردم، مالیات، تمام این مسائل رو ما میبینیم ائمه علیهم السلام یک جا پیدا نشده که بگن که اینها رو بکوبن و بگن که بابا در اسلام که این مسائل نی، ریاست و حکومت و نمیدونم قضاوت و این حرفا که اصلا وجود نداره، اینا به چه مناسبت اومدن سلام علیکم این لباس رو دربر کردن و این مقام رو قصد کردن، به این مقام رو به اصطلاح ایجاد کردن. نه، هرگز یه همچی اشکالی نمی کردن. حتی مثلا می فرمودن به این که خب افرادی که از شیعه بتوانه خدمت بکنه و غمی از مسلمین از شیعه برداره، چه بسا مثلا بعضی گفتن واجبه که بره ولایتی رو از جانب اینها بپذیره برای اینکه قدرت به امر معروف و نهی از منکر و خدمت به ضعفا این قدرت رو پیدا بکنه، دفع شر و ظلم از اونها بکنه. پس اصل مطلب رو ما میبینیم که هرگز اینها ائمه علیهم السلام نفی نکردن. اگر یه جای نفی کردن گفتن اینا حق ما ماست که قصد کردن، اینها حقشون نیست، اینا جائر هستن، اینا چنینن، اگر کسی به اینها کمک بکنه اعوان ظلمه، در روز قیامت در سرادقی از آتش هستن، یا در قضاوت میفرماید که به اینها مراجعه نکنید، اینها طاغوت هستن، علم تر انهم یریدون ان یتحاکمو الی طاغوت فقط امروا ان یکفروا به، اشکال راجع به اصل این منصب و مقام قضاوت هرگز نکردن. اگه اشکالی کردنی که چرا شما به اینها مراجعه میکنید، شما رو مراجعه بکنید به فقهای شیعه مثلا، این حق ماست مثلا که ما باید قضاوت بکنیم بین مردم، ما باید حکومت بکنیم، ما باید زکات رو بگیریم، مالیات رو بگیریم، خمس رو بگیریم، چی بگیریم دخالت بکنیم، اینا همه اینا رو به اصطلاح مقام خودشون میدونستن و اصل مقام رو به اصطلاح هرگز چی نمی کردن. و اونی که در ذهن اونها هست اون اختصاص به عرض کنم که 100 سال اول اسلام یا 50 سال اول یا 200 سال زمان ائمه علیهم السلام، اونا اعتقادشون این جهت نبوده. اونا اعتقادشون بوده که اصلا الی یوم القیامه مسئله امامتی هست که موضوعتون لحراست دین و لحراست دنیا، عرض کنم که قضاوت باید باشه، جنگ به اصطلاح باید باشه، امارت لشکر باید باشه، امارت ولایت علل امام جمعه باشه، ولایت علل جماعات باشه، ولایت علل امر معروف و نهی از منکر باشه که اسمش میذارم ولایت حسبه و امثال اینها. تمام اینها رو اونا اعتقاد داشتن و اختصاص به زمانی دون زمانی هم نمیدادن. خب ائمه علیهم السلام نسبت به این جهت هم هیچ حرفی نزدن و نفی نکردن، تنها نفیشون بوده که این حق ماست. خب حالا اگر اینجور شد، پس بالاخره نسبت به زمان غیبت، یعنی به زمان بعد از ائمه علیهم السلام الی یومنا هذا و من یومنا هذا الی یوم ظهور مهدی علیه السلام، خب اهل سنت فقهاشون علماشون اعتقاد به این مطلب داشتن و این رو جدا به اصطلاح از زمان ائمه علیهم السلام یا صدر اسلام نمیدونستن و ائمه هم امضا کردن. خب حالا ما میگیم در این زمان هم پس این مقام ها ثابت است و شرعیت دارد و جزء دینه. حالا مال کیه؟ مال کسی که به زور بچسبه این رو به دست بیاره و قدرت رو تحصیل بکنه، یا اینکه نه مال قدر متیقن که هیچ جای شک و شبهه نیست، عرض کنم که فقیهی است که عارف به احکام دین باشه و امین باشه، عادل باشه، چی باشه، شجاع باشه، تدبیر اداره این نیروها رو به اصطلاح داشته باشه. پس بنابراین ما کشف میکنیم، اگر حالا اینا روی این فردی که ما هیچ دلیلی دیگه نداشتیم، فقط ما بودیم و عرض کنم که همین دلیل، ما کشف میکنیم انن به این که باید برای فقهایی که دارای چنین شرایطی هستند باید ولایت از طرف خداوند تبارک و تعالی معین شده باشه و برای اینها مشروع باشه. حالا فضلا از این که روایاتی هم ائمه علیهم السلام فرمودن فإنی قد جعلت علیکم حاکما، به اینها مراجعه بکنید، اقامه حدود رو مثلا اینها میکنن، حالا بعض روایات زن مثلا غائب رو میتونه فرض بفرمایید که طلاق بده در صورتی که چنین و چنان باشه، یا مثلا جاهایی که از اون روایت معروف که حضرت میفرماید که راجع به هلال میفرماید ذاکه الی الامیر ان شاء ان حکم سمنا و ان حکم افترنا، میگه ذاکه الی الامیر، یعنی اصل موضوع که این ثبوت به اصطلاح هلال به حکم حاکم و والی، این رو حضرت منکر نمیشه و اشکال نمیکنه. تقیه ای که حضرت در اینجا کرده بوده، تقیهش اینه که اون امیری که حکمش نافذه به حسب اسلام، ما میگیم امیر واقعیه و امام معصومه و امام عادله، حضرت او رو به عنوان امام عادل حساب کرده، اون رو تقیه کرده که گفته بله اون امیر الان اینجا تو هستی و هرچی تو بگی ما اطاعت میکنیم. پس اصلش رو، اصل نفوذ حکم به ثبوت هلال رو از طرف والی مسلمین و حاکم مسلمین امام تأیید کرده، تقیهش فقط در این جهت بوده که او رو امیر حساب کرده. پس بنابراین با این که در گوشه و کنار به اصطلاح تأیید هم حتی شده، نه صرفا سکوت باشه و عدم مخالفت، بلکه امضا هم شده، این دیگه جای شبهه‌ای به اصطلاح باقی نمونه. این خودش من به نظرم از همه ادله قوی تره. این روایت نیست که مثلا بگیم که چون اینو مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه روایاتی که در باب ولایت فقیه نقل کرده دوندونه حساب کرده که اینو سندش ضعیفه یا مثلا دلالت نداره، این استدلال یه استدلالی است که به اصطلاح به یه روایتی نیست که گفته بشه که این سند ضعیفه یا دلالت نداره، و این اقوال ادله است. قوی ترین ادله یکی راجع به اصل مسئله ولایت فقیه، یکی راجع به محدوده تصرفاتش و ولایتش. چون عرض کردم خب اونایی که قائل هستن به ولایت فقیه احیانا میگن این ولایت رو نداره اون ولایت رو مثلا داره. این همینجا در با همین استدلال میشه محدوده ولایت فقیه رو هم به طور وسیع اثبات کرد. برای این که اونی که دلیل ما میگه هر چی در میان عامه مورد عمل بوده و مورد توافق بوده و مورد قبول بوده، ائمه علیهم السلام اینها رو رد نکردن. مثلا بگه چه؟ بگه که خب حاکم مسلمین حق داره که قضاوت بکنه، اما حق اجرا حدود نداره، حق نسب قیم نداره. مثلا میگم حق نسب قیم نداره، نگفته امام. میبینیم همون که دیروز عرض کردم که در کتاب احکام سلطانی ماوردی 29 ولایت نقل کرده، که این نوع 29 ولایت اگر در میان عامه مورد قبول و مورد توافق بوده، که منها مثلا همون نسب امام جماعت برای یه مسجدی، خب این را اگر واقعا مورد قبول اونها بوده که امام جماعت رو هم، البته مثل میزنم، امام جماعت رو هم باید ولی فقیه و سلطان معین بکنه در اون زمان و به دست اونه و اختیارش به دست اونه، یا لهو این که این کارو بکنه، لهو این که عزل بکنه یه امام جماعتی رو از یه مسجدی مثلا، این اختیار اگه در میون اونها مورد قبول بوده، امام هم اشکالی به اعتراضی به مطلب نکرده که نبابا دیگه تا اینجا نفوذ نداره کلام سلطان و کلام حاکم مسلمین، اینها اعتراضی به این جهت نشده. و اونم میبینیم به منظرن و مرعا عرض کنم که از شیعه و ائمه علیهم السلام این مطلب مورد قبول بوده و مورد تسلم بوده و واقع میشده. حالا که دیدیم نف نکردن و اعتراض نکردن، این دلیل بر اینه که این شرعیت داره و مورد قبول ائمه علیهم السلام بوده. و این قسمت دوم خیلی مهمه که راجع به مسئله محدوده ولایت فقیه اگر اصلش اثبات شد، وقت محدوده رو از کجا به دست بیاریم؟ آیا در اینجا ولایت داره، در اونجا ولایت نداره، در اونجا داره، در اونجا نداره؟ در این جزئیات این رو ما از این راه خیلی روشن میتونیم اثبات بکنیم، یعنی مراجعه به وضع حکام و سلاطین جور در زمان ساملکون و فقهاشون، این هم هست، و فقها و فتاوا و نوشته هایی که دارن، اینها اگر ببینیم که در مسئله ولایت در راجب امر معروف و نهی از منکر، مثلا امر به معروف و نهی از منکر و محتسب به اصطلاح باید از طرف اونها معین بشه، این ولایت رو داشتن و میکردن این کار رو و ائمه علیهم السلام به این مسئله اعتراضی نمیکردن. اعتراض ممکنه میکردن به اینکه اینها قاصب هستن، اما اینکه این مقام حق چنین ولایتی رو نداره و چنین حقی رو نداره، همچه اعتراض نمی کردن. ما می فهمیم پس در اینجا فقیه ولایت داره، در اونجا هم داره، در اونجا هم داره، در اونجا هم داره. و این یه مطلبی است که خیلی به درد می خوره در این باب. صلی الله علی محمد.